گذشته از نیمه شب تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما. دوشنبه‌تون رو با ما به پایان رسوندید و نخستین دقایق و ثانیه‌های بامداد سه‌شنبه رو به ما گوش می‌کنید. نخستین لحظات 26 مهر ماه 1390. در این مجله خبری تحلیلی من نیوشا بغراتی میزبانتون هستم به مدت 1 ساعت تا ببینیم که در 24 ساعت گذشته چه اتفاقات مهمی سرخط‌های خبری رو رقم زده. ازتون می‌خوام که بمونید همراه با من. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو بشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب این مجله دیرگاهی. کنار من یک بار دیگه همکارم وحید پوراستاد نشسته با دستی پرخبر. یک بار دیگه درود بر تو وحید.
سلام و شب بخیر نیوشا. سلام شنوندگان رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه برگزاری انتخابات شفاف و سالم، وجود مجلس آزاد و مردمی و مجریان قانونمند را رهگشای مشکلات داخلی و بین‌المللی ایران در شرایط حساس کنونی دانست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران او گفت مردم می‌خواهند رأیشان تأثیرگذار باشد و تزیینی نباشد. اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که باید ارادی مردم را از طریق انتخاب نمایندگان مستقل و قوی توسط خودشان تحقق بخشید. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که ایران در کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به خاطر رعایت نکردن حقوق زنان و ارائه ندادن آمار اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. بر اساس این گزارش، کارشناسان در این کمیته همچنین از ایران به خاطر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، صدور زیاد احکام اعدام برای جرائمی که در قوانین بین المللی جدی به حساب نمی آیند و همچنین سرکوبی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش انتقاد کردند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه تایید حکم پرونده جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، در دادگاه تجدید نظر را محکوم کرد و گفت که این کار نوعی حرکت و حکم با انگیزه های سیاسی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه او افزود وزیر خارجه آلمان از ایران خواسته فوراً حکم جعفر پناهی را لغو و حقوق انسانی این هنرمند را رعایت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت جای شرمساری است که یک هنرمند مستقل این طور با حکم زندان و ممنوعیت از کار مواجه می شود. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت کار جعفر پناهی را تایید کرده است. نیوشا
متشکرم. وحید پوراستاد بود با نگاهی به آخرین خبرهای روز. بیشتر فراسوی خبر در 27 دقیقه آینده. یک اتهام، یک بحران، گزینه نظامی باید آماده باشد. مسئول امور امنیتی در کنگره آمریکا میگوید علیه ایران. حکمی بی‌نظیر برای فیلمسازی با افتخارات کم نظیر. آلمان حکم جعفر پناهی را محکوم کرد. توهین نکنید، شلاقتان میزنیم. اجرای سومین حکم شلاق برای یک فعال مدنی، اتهام توهین به مقامات.
این اجرای احکام برای دانشجوها شروع یک سناریوی جدید هست، یعنی این که حاکمیت قصد داره.
اینها بیشتر، بازداشت، بازجویی، زندان و شلاق برای پرده‌های نقره‌ای، اعتراض سینماگران به روزهای سخت هنر هفتم.
مدیریت شورای سینما رو مشخصا محمود احمدی نژاد به عهده دارن.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. خب همونطوری که میدونید این روزها یکی از مهمترین سرخطهای جهانی در دنیای خبر ماجرای اتهام ترور علیه ایران هست. ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن. و همونطوری که احتمالاً دنبال کردید نه تنها در رسانه‌های فارسی زبان بلکه در رسانه‌های بین‌المللی هم سرخط خبری مربوط به همین خبر هستش. از جمله در گفتگوی اختصاصی با کریستیان امانپور، برنامه‌ساز و مجری ایرانی انگلیسی شبکه تلویزیونی ABC، سی در آمریکا مایک راجرز رئیس کمیسیون امور امنیتی مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرده که واشنگتن در مقابله با اونچه که ماجراجویی‌های سران تهران خونده گزینه حمله نظامی رو باید آماده نگه داره. دعوت می‌کنم در ابتدای این مجله دیرگاهی نیمه شب نگاهی بندازیم به همین گفتگوی اختصاصی با همکارم علیرضا طاهری.
مایک راجرز رئیس کمیسیون مجلس نمایندگان آمریکا در امور امنیتی در پاسخ به این پرسش کریستیان امانپور که جمهوری اسلامی در چه حد و سطحی درباره این توطئه آگاهی داشته است میگوید از یک طرف اسناد، مدارک و شواهد داریم و از طرف دیگر اطلاعات امنیتی. اسناد و مدارک به خوبی نشان می‌دهد که عوامل بلندپایه و ارشد نیروی قدس به خصوص درباره این عملیات با خبر بوده و اجازه اجرای آن را دادند. مایک راجرز ادامه می‌دهد بر پایه آگاهی‌هایمان از ستاد کنترل و فرماندهی نیروی قدس و نزدیکی پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده آن با رهبر جمهوری اسلامی باید گفت که یک چنین عملیاتی نیازمند تأیید مقامی بلند پایه است. مسلماً این نمیتواند چیزی باشد که در زیر زمین مقر نیروی قدس مطرح شده باشد. کریستیان امانپور در اینجا میپرسد پس اگر اینطور باشد آمریکا نباید واکنش نشان دهد، تلافی کند و فراتر از تحریم و مجازات آمریکا چه میتواند بکند؟ مایک راجرز با تأکید بر اینکه آمریکا باید پاسخ متقابل بدهد یادآوری میکند هرگز نباید به دولتی اجازه داد که گمان کند میتواند در خاک آمریکا دست به سوء قصدهای مرگبار سیاسی بزند. کارهای بسیاری در واکنش به این توطئه میتوان کرد. برای نمونه دولت آقای اوباما باید از این فرصت بهره بگیرد تا متحدان اروپاییش را بیشتر در فشار بگذارد و به آنها بگوید توجه کنید شما قراردادهای زیادی با تهران دارید. زمان تجدید نظر رسیده است. به چینی ها و روس ها نیز باید یادآور شد که زمان انتخاب است. انتخاب همدوش و همراه ماندن با حکومتی که از تروریسم دولتی پشتیبانی می کند یا گزینه ماندن در جامعه بین المللی. کریستیان امانپور درباره احتمال مقابله نظامی با جمهوری اسلامی می پرسد. مایک راجرز پاسخ می دهد این گزینه را نباید منتفی دانست. گزینه حمله نظامی به جمهوری اسلامی باید روی میز کار رئیس جمهوری آمریکا بماند و برای بهره برداری آماده باشد. همزمان آمریکا باید با نیروی قدس که در عراق و افغانستان در کشتن نیروهای آمریکایی مشارکت دارد به شدت و با کوبندگی مقابله کند.
شنونده گزارش همکارم علیرضا طاهری بودید در رادیو فردا. گفتیم که ماجرای اتهام ترور این روزها سرخطهای خبری رو به خودش اختصاص داده، ولی پشت سر این تیتر بلافاصله کانون دیگر خبری توجه قرار میگیره، دومینوی اعتراضات در خاورمیانه و از جمله در سوریه. اگر موافق باشید سری بزنیم به کشور دوست جمهوری اسلامی. تصمیم‌های نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب با استقبال دولت و از طرف دیگه اپوزیسیون سوریه روبرو نشده. در همین حال حملات نیروهای دولتی سوریه به معترضان شدت گرفته. شهر هومس در معرض گلوله باران هلیکوپترها و تانک‌های ارتش قرار داره. ایلیا جزائری.
سرنوشت بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب و تصمیم‌های اعلام شده در آن برای پایان دادن به بحران سوریه در وضعیتی مبهم قرار گرفت. ساعاتی از صدور بیانیه نگذشته بود که طرف‌های درگیر سوری هر کدام ملاحظاتی اعلام کردند، یا شاید بهتر بتوان گفت با آن مخالفت کردند، هم دولت سوریه و هم اپوزیسیون. نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب شامگاه یک شنبه در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. بیانیه پایانی آن اما برخلاف انتظارها بود. در حالی که بر پایه خبرهای منتشره انتظار می رفت. در بیانیه پایانی تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب اعلام شود، به دولت سوریه 2 هفته مهلت داده شد تا به سرکوب مخالفان پایان دهد. همچنین اعلام شد که از حکومت و اپوزیسیون سوریه برای انجام گفتگو در مقر اتحادیه عرب در قاهره دعوت خواهد شد. کمیته نیز به ریاست قطر تشکیل شد که وظیفه تماس با دولت و اپوزیسیون برای انجام گفتگو را بر عهده دارد. از راهروهای اتحادیه عرب شنیده می شود که مصر مهمترین مخالف تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه بود. این بیانیه اما با مخالفت اپوزیسیون سوریه روبرو شد. شورای ملی معترض سوریه اعلام کرد که در خصوص گفتگو با نظام مورد مشورت قرار نگرفته، بنابراین طرف گفتگو نخواهد بود. شورای ملی سوریه در هفته‌های اخیر با حضور اکثر جریان‌های معترض سوری تشکیل شده است. 7 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه با خواست سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور می‌گذرد. به گفته سازمان ملل متحد، شمار قربانیان سرکوب اعتراض‌ها توسط نیروهای دولتی از مرز 3000 نفر گذشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تایید حکمی بی‌نظیر برای فیلمسازی کم نظیر واکنش کشور آلمان رو در پی داشته. دولت آلمان روز دوشنبه حکم سنگین و بیمانند جعفر پناهی، فیلمساز فیلم‌های درخشان ایرانی رو در دادگاه تجدید نظر محکوم کرد. و در اینجا دعوت می‌کنم بیشتر درباره همین بشنویم از حسین قویمی.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت گیدو وستوله وزیر خارجه این کشور از ایران خواسته است فوراً حکم جعفر پناهی را لغو کرده و حقوق انسانی این هنرمند را رعایت کنند. وی افزود به احتمال زیاد حکم آقای پناهی از نوع احکامی با اهداف و انگیزه های سیاسی است که تاکنون در موارد زیادی در ایران اجرا شده و جای شرمساری است که به گفته وی یک هنرمند مستقل اینطور با حکم زندان و ممنوعیت از کار مواجه می شود. دادگاه تجدید نظر استان تهران به تازگی حکم 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت کاری جعفر پناهی را تایید کرده و حکم محمد رسولوف را از 6 سال به 1 سال حبس کاهش داده است. به گزارش وبسایت‌های خبری ایران، دادگاه تجدید نظر جعفر پناهی و محمد رسولوف را بار دیگر به اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده است. بر اساس کیفرخواست دادگاه بدوی، جعفر پناهی و محمد رسولوف هر یک به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند و در این بین جعفر پناهی همچنین به 6 سال حبس، 20 سال محرومیت از ساخت و کارگردانی هر نوع فیلم و نوشتن فیلم نامه و هر نوع مصاحبه با رسانه‌های نوشتاری و شنیداری و دیداری داخلی و خارجی محکوم شده بود. در متن کیفرخواست دادگاه جعفر پناهی و محمد رسولوف آمده است این دو قصد داشتند با ساخت فیلمی به نام فردا با سیاه‌نمایی و منفی بافی درباره اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی و به گفته آنها همراهی با فتنه‌گران اغتشاشات بعد از انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری به نظام اسلامی ضربه بزنند. جعفر پناهی 51 ساله به همراه محمد رسولوف 38 ساله 10 اسفند ماه سال 88 توسط نیروهای امنیتی دستگیر و سوی مقامهای جمهوری اسلامی به ساخت فیلمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری متهم شدند. اتهامی که آن زمان از سوی این دو نفر رد شد. در این مدت شخصیت‌های برجسته جهانی به صدور حکم حبس برای این دو هنرمند اعتراض کرده و جشنواره‌های مختلفی نظیر جشنواره کن، ونیز، برلین و ساریوو نیز از صدور این حکم انتقاد کرده‌اند.
حسین قویمی بود. اگر حکم زندان و محرومیت‌های بیمانند جعفر پناهی واکنش آلمان رو به دنبال داشته، احکام دیگری اما این روزها بحث داغ دنیای مجازی رو رقم زده. حکم شلاق به اتهام توهین به مقامات. این بار خبرها حاکی از اجرای حکم مشابهی برای یک دانشجوی دیگه بعد از دو فعال مدنی دیگه است. این دفعه یک هفته قبل از آزادی. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
اجرای حکم شلاق برای یک دانشجوی دیگر. وبسایت کلمه گزارش داده که امین نیایی‌فر، دانشجوی زندانی در بند 350 زندان اوین، صبح روز دوشنبه از سوی دادسرای اوین فراخوانده شده و 30 ضربه شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهور دریافت کرده است. گزارش ها حاکی است که اجرای حکم علیه آقای نیایی‌فر همزمان با وقت ملاقات خانواده ها انجام شده و او پس از اجرای حکم بدون دریافت کمک پزشکی و دارویی به بند بازگردانده شده است. آقای نیایی‌فر که یک هفته دیگر دوران محکومیت زندانش به پایان می رسد، دومین دانشجویی محسوب می شود که ظرف مدت یک هفته اخیر به اتهام توهین به رئیس جمهور شلاق می خورد. پیش از او پیمان عارف نیز پس از گذراندن حکم محکومیت یک سال زندانش 74 ضربه شلاق در روز آزادیش دریافت کرد. مصطفی خسروی فعال دانشجویی درباره اجرای این احکام شلاق علیه دانشجویان زندانی به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که این اجرای احکام برای دانشجوها شروع یک سناریوی جدید هست، یعنی این که حاکمیت قصد داره نشون بده که در راستای اجرای احکام غیر انسانی که در طی چند سال اخیر صادر کرده هیچ گونه توجهی به بعد انسانی احکامی که صادر کرده نخواهد داشت و میخواد از تمام ظرفیت‌های غیر قانونی که در احکام غیر قانونی خودش وجود داره استفاده کنه. به همین خاطر اجرای این احکام رو برای دو دانشجویی که در هفته اخیر آزاد شدن، من در اصل شروع یک ماجرایی رو میدونم و فکر میکنم باید متاسفانه در آینده نزدیک منتظر این باشیم که این احکام به دیگر زندانیان سیاسی که موعد آزادیشون فرا میرسه در مورد اونها هم اجرا بشه. در اصل سندش بازخورد افکار عمومی هست، یعنی این شروع اجرای احکام روی دانشجوها.
اجرای حکم شلاق امین نیایی‌فر در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته رسانه‌های ایران به نقل از محمود احمدی نژاد خبر داده بودند که رئیس جمهوری ایران از اجرای حکم شلاق پیمان عارف بدون نام بردن از او ابراز ناراحتی کرده است. آقای خسروی ابراز نارضایتی آقای احمدی نژاد را ادامه شیوه پیشین او در واگذار کردن هزینه این اقدامات به نهادهای دیگر می‌داند.
کلا آقای احمدی نژاد وقتی در مورد صحبت می‌کنیم به عنوان یک شخصیت فرصت طلب که سعی می‌کنه از هر فرصت و موقعیتی برای تبرئه کردن خودش و مجرم دانستن دیگران استفاده می‌کنه، باید در این چارچوب نگاهش کنیم. به نظر من قوه قضاییه بالاخره یک سری احکامی رو تا قبل صادر کرده، یعنی این احکام امروز صادر نشدن که بگیم برای تصفیه حساب با آقای احمدی نژاد یا میخوان ایشون رو منفور کنن در رسانه عمومی یا هر چیز دیگری. بعدا نوبت اجرایش رسید، آقای احمدی نژاد هم سعی میکنه در شرایطی که احکام اجرا شدن و جامعه زخم خورده شده از این احکام با یک موضع‌گیری این مدلی دست خودش رو از ماجرا بشوره و توپ رو در استراحت بندازه تو زمین قوه قضاییه. یک نکته خیلی مهمی که در این حکمی که امروز اجرا شده وجود داشت این است که غالبا دست بر این بوده که اجرای حکم شلاق در آخرین روز بازداشت و زندان باشه و پس از اون شخص آزاد میشه در طی چند سال اخیر، ولی امروز برای اولین بار من فکر میکنم شاهد این بودیم که حکم شلاق اجرا شد، فرد به زندان برگردانده شد تا هفته آینده آزاد بشه. این یعنی اینکه حتی حاکمیت مانع از انتشار تصاویر این زخم خورده میخواد بشه. به همین خاطر یک هفته زودتر حکم اجرا میکنه بدون هیچ گونه پوشش پزشکی و دارویی شخص رو به بند 350 برمیگردونه تا یک هفته دیگه که این زخم التیام جزئی پیدا کرد در یک سکوت خبری این شخص را زندان بفرسته بیرون.
امین نیایی‌فر دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران است که در تظاهرات روز عاشورای تهران بازداشت شد و سوی قاضی پیرعباسی رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب به 6 ماه حبس تعزیری، 1.5 سال حبس تعلیقی و تحمل 30 ضربه شلاق محکوم شد.
بابک غفوری آذر بود. اگر میخواید بیشتر بخونید برید به radiofarda.com. در اونجا ما گزارشی داریم تحت این تیتر: دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران به اتهام توهین به احمدی نژاد شلاق خورد. radiofarda.com آدرس ماست و سیمسرخ.com آخرین فیلتر شکن ما. اعتراض به روزهای تلخ پرده‌های نقره‌ای در ایران. گروهی از سینماگران مطرح ایرانی مقیم خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای و با اشاره به بازداشت، بازجویی و احکام سنگین مثل زندان و شلاق برای بعضی از سینماگران در ایران از جامعه جهانی خواستند تا مقامات سینما و تلویزیونی در ایران رو تحریم کنند. این بیانیه میگه که دو مستندساز ایرانی یعنی مجتبی میرطهماس و کتایون شهابی در زندان در سلول انفرادی به سر میبرند و برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار هستند. این بیانیه همچنین از مرضیه وفامهر نام برده. بیانیه مذکور توسط سینماگرانی مثل بهروز وثوقی، شهره آقداشلو، خانواده مخملباف، بهمن قبادی، مازیار بهاری و شبنم طلوعی امضا شده. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با عباس بختیاری، نماینده کمیته دفاع سینماگران زندانی ایرانی، ابتدا ازش پرسیده دلیل اینکه امضا کنندگان این بیانیه خواستار تحریم مقامات سینمای ایران شدند چی هستش؟ عباس بختیاری در پاریس:
موضوعی که در این بیانیه طرح شده در واقع مربوط میشه به مقامات سینمایی جمهوری اسلامی، یعنی از سال گذشته هنگامی که شورای عالی سینما شکل گرفت که میدونین دبیر یا مدیریت شورای عالی سینما رو مشخصا محمود احمدی نژاد به عهده دارن و همینطور در کنارشون وزیر فرهنگ و مسئولین امور سینمایی به علاوه 5 تن از سینماگرانی که مشخصا وابسته به نظام هستند. اینها در مورد در واقع حذف سینمایی مستقل در ایران دارن تصمیم میگیرن و پیامد اون سیاست، اون تفکرم بازداشت غیرقانونی و ناعادلانه تنی چند از سینماگران ما بودی که طبق آخرین اطلاعاتی هم که در شرایط بسیار دشوار و غیر انسانی به سر میبرن.
بله، اشاره کردین که توی این بیانیه هم هست که برخی از این سینماگران از جمله مجتبی میرطهماس و کتایون شهابی در شرایط دشوار غیر انسانی در سلول انفرادی به سر میبرند و تحت فشار هستند برای اعترافات تلویزیونی. چه دلایلی دارین در مورد این مسئله؟
این اطلاعاتی است که از زندان درس پیدا کرده و منابع موثقی هم برای این اطلاعات هست و پیامد این فشارم کاهش وزن بیش از 6 کیلو آقای میرطهماس و همینطور خانم کتایون شهابی هست و بیش از 40 مستندساز و کارگردان طی 2 هفته گذشته اینا در وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتن، هر کدوم 3 ساعت و 4 ساعت، و حتی از این افراد خواسته شده که بیان در دادگاه شهادت بدن علیه خانم کتایون شهابی و آقای مجتبی میرطهماس.
شما با خانواده های این کسانی که میگین در تماس هستید؟
یکی از مهمترین مسائلی که الان برای خانواده وجود داره تأکیدشون بوده که با ماها ارتباط نداشته باشن. اتفاقا ناصر تقوایی هم خیلی تحت فشار قرار دادن و گفتن این حکم هم اگر به همسرتون دادیم به خاطر این بودی که از شما خواستیم رسانه‌ای نکنید، با رسانه خارجی گفتگو نکنید و شما این کار کردید.
شما فکر میکنید که انتشار چنین بیانیه هایی چقدر کمک میکنه به وضعیت سینماگرانی که در ایران اون تعدادی که تحت فشار هستن یا در زندان هستن؟
بی تردید تأثیر بسیار مثبتی خواهد داشت، به این معنا که امروز ما جلسه داشتیم با اهالی سینماتیک پاریس، جشنواره جهانی کن، انجمن کارگردانان سینمای فرانسه که بیش از 50,000 عضو داره، همینطور ساسم، انجمن مؤلفین و آهنگسازان، و قصد ما این هستش که همین اطلاعی رو که شما به فارسی به دستتون رسیده همین به فرانسه ارسال شده برای مطبوعات، قطعا تا فردا در بسیاری از مطبوعات فرانسه انعکاس خواهد داشت. یکی از اهدافی که ما اینجا دنبال خواهیم کرد اینه که یک تیزر تبلیغاتی، یک انانس 15 ثانیه‌ای درست بشه که این قبل در هر سیانس در سینما، قبل از نمایش فیلم، در حمایت از سینماگران زندانی این انانس پخش بشه. نکته دوم این که قرار یک همایش بزرگی باشه از اهالی سینمای فرانسه به فراخوان جشنواره جهانی کن، کمیته دفاع از زندان سینماگران زندانی در ایران، سینماتیک فرانسه، رادیو فرهنگ فرانسه و همینطور انجمن کارگردانان سینمای فرانسه. و اگر بتونیم، پیشنهاد من به عنوان نماینده کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران بوده این بوده که اگر ممکنه خانم جولیت بینوش و آقای آلن دولون هم دعوت بشن که ما در واقع از اینها بخوایم که فراخوان جمعی بدیم برای یک روز تظاهرات در سراسر جهان. نکته بعدی که باز پیشنهاد دادیم اینه که برای نخستین بار بیایم صاحبان سینما رو هم درگیر این مسئله بکنیم، به این معنا که اجازه بدن ما پوستر سینماگرای زندانیمون رو برای یک ماه بر سردر سینماهاشون نصب بکنیم و افکار عمومی فرانسه رو ابتدا به ساکن و سپس از طریق فرانسه در سایر کشورها حساس بکنیم نسبت به این ناعدالتی که در جامعه ایران نسبت به سینماگران ایران وجود داره.
عباس بختیاری بود در پاریس، گفتگو از همکارم مانیا منصور از رادیو فردا. وقتی اجازه تحصیل دانشگاهی به شما ندن صرفاً به خاطر اینکه آیین دیگری رو قبول دارید، میتونید واکنش‌های مختلفی از خودتون نشون بدید. توی ایران شماری از جوانهای بهایی که از حق تحصیل دانشگاهی محروم شدن با تشکیل گروه‌های موسیقی زیرزمینی بدون فاش کردن اسمشون تلاش دارن تا پیامشون رو منتقل کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
محرومیت جوانان ایرانی بهایی مذهب از آموزش عالی در ایران خبر تازه‌ای نیست. خانواده‌های بهایی در ایران برای آموزش دانشگاهی فرزندانشان تا کنون ابتکارهای چندی به کار برده‌اند، ولی هر بار با واکنش شدید دولتیان افراطی روبرو شده‌اند و عده‌ای از آنها نیز به زندان افتاده‌اند. اینک جوانان بهایی که از بسیاری از حقوق جهان شمول خود در ایران محرومند، به تشکیل گروه‌های موسیقی زیرزمینی و ساختن ترانه‌هایی پرداختند که اشعارشان بسیار گویا و آهنگ‌هاشان بسیار دلنشینند. خانم لادن دوراندیش، مشاور مطبوعاتی جامعه بهائیان در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا اطلاعات مختصری درباره این گروه‌ها می‌دهد.
گروه ستاره‌های پنهان، اینها یک چند جوان بودند و به موسیقی خیلی علاقه‌مند و آهنگ‌های مختلفی ساختن و این یک آهنگ رو به خصوص خواستن که ایرانی‌ها بشنون، به خاطر که این آهنگ برای به اسم ایران ما هست و این واقعا اون عشق و علاقه‌شون و اون افتخاری که ایرانی هستن و میخوان به دنیا بشناسن.
ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان.
زیبایی این آهنگ از دو طرف دیگه از این جهت است که یکی این آهنگ شعر یکی از اشخاصی که در زندان هست نوشته و این بچه های جوان این شعر رو گرفتن و آهنگش کردن. گروه دوم که هزار آوا اسمشون هست، اینا باز ادعای هستن هم به گروه جوان با هم همکاری میکنن و آهنگای مختلفی رو ساختن و این دو آهنگی که اینجا وجود داره یکی هست به اسم تونیم انسانی.
مرا ز خیش مترسان، مرا ز خیش مترسان، تو نیز انسانی، تو نیز انسانی.
زیبایی این آهنگ اینه که کسی که این شعر رو گفته داره با زندانبان خودش صحبت میکنه و به اون میگه تو هم انسانی، من و تو هر دو انسانی، چرا این رفتار رو داری با ما میکنی؟ آهنگ بعدیش هست که وقت است. این آهنگ برای دانشجویان ایرانی و مسائلی که دانشجویان ایرانی در ایران دارن و به خصوص این مسئله جدیدی که برای این مؤسسه آموزش بهائیان پیش اومد و عده‌ای را گرفتن و در زندان هستن، این شعر ساخته شده و واقعا این آهنگ‌ها و ترانه‌هایی که ساخته شده هدیه‌ای هستش که این جوان‌ها می‌خوان مردم ایران و به ایرانیان دنیا بدن.
وقت سکوت من در هم شکنی، بیداد تو را بلند فریاد کنی.
با توجه به خطرهایی که برای بسیاری از جوانها و به ویژه جوانان بهایی در ایران وجود دارد، در پایان گفتگوی کوتاه از خانم لادن دوراندیش چگونگی انتشار و پخش کارهای این دو گروه هنری و پیامهای این جوانها را جویا می شود.
واقعا درد دل اون که میگه وقت هست، داری میگه واقعا ما دانشجو باید اون حق خودمون داشتیم، مثلا حقوق بشریه. تو الان آهنگای دیگه‌ای که ساخته شده به نوع مختلفی، بعضی از دوستانشون توی یوتیوب گذاشتن، پخش کردن، گذاشتن تو فیسبوکشون و هیچ وقت به صورت پخش عمومی در رادیوهای مختلفی پخش بشه یا تلویزیونای اون به اون صورت نبوده و یه عده هم اومدن صورت ریلیز کردن و واقعا این حالتی که من الان دارم با شما صحبت میکنم دفعه اول بوده.
ما هم چطور انسانیم و هموطنیم، ما هم چطور انسانیم و هموطنیم.
شنونده گزارش همکارم نادر صدیقی بودید از واشنگتن.
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 30 دقیقه گذشته از نیمه شب به وقت تهران، اینجا در پراگ حدود ساعت 23 شب هست، 11 شب. من نیوشا بغراتی هستم و این مجله نیمه شب ماست که تا نیم ساعت دیگه هم ادامه خواهد داشت با دو برنامه ویژه که در انتظارتون هست. اما پیش از اون سری بزنیم به دنیای خبر یک بار دیگه. این بار همکارم بهروز کارونی کنار من نشسته با سرخط آخرین خبرها. بهروز عزیز
سلام. شنوندگان گرامی، خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که ایران در کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به خاطر رعایت نکردن حقوق زنان و ارائه ندادن آمار اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نوشت نظامی که با این سرعت در سراشیبی سقوط اخلاقی و معنوی حرکت می‌کند چه سرنوشتی خواهد یافت و این ملت چه تاوان سنگینی از این بابت خواهد پرداخت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که منصور ارباب سیر ایرانی بازداشت شده در آمریکا و متهم به توطئه برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن از مخالفان دولت جمهوری اسلامی است. وی همچنین او را معتاد و دائم الخمر دانست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه برگزاری انتخابات شفاف و سالم، وجود مجلس آزاد و مردمی و مجریان قانونمند را راهگشای مشکلات داخلی و بین‌المللی ایران در شرایط حساس کنونی دانست. خبرگزاری فارس گزارش داد که مردم از اوراق مشارکت در 6 ماه نخست سال جاری استقبال نکردند و از 6,000 میلیارد ریال اوراق مشارکت که در 6 ماه نخست سال جاری عرضه شده تنها 403 میلیارد ریال به فروش رفته است. و 3 اتحادیه بین المللی کارگری از سیاست جمهوری اسلامی در قبال تشکلها و فعالان کارگری در ایران به سازمان بین المللی کار در ژنو شکایت کردند. نیوشا جان
متشکرم. بهروز کارونی بود با سرخط آخرین خبرها و همونجوری که گفتم اینجا نوبت میرسه به دو برنامه ویژه‌ای که دوشنبه ها عصر پخش میشه و الان تکرارش رو میشنوید، یکی گفتگوی ویژه و یکی هم گزارش ویژه یا همون نمای دور نمای نزدیک. پیش از اون باید تکرار بکنم که موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما رو به شما میرسونه. همچنین ما رو روی امواج ماهواره پیدا میکنید، روی هاتبرد، عربسات، آسیاسات و نایلسات. همچنین با کلیک کردن روی گزینه پخش زنده روی وبسایت ما 24 ساعت شبان روز با شماییم. میشنویم اول نمای دور نمای نزدیک رو از همکارم مهرداد قاسمفر و بعد گفتگوی ویژه رو از همکارم هانا کاویانی. از من شب خوش. نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک من مهرداد قاسمفر با شما خواهم. وقتی در آخرین روز شهریور امسال خبرهایی در راهروهای مجلس ایران دهان به دهان چرخید که حاکی از تلاش برخی نمایندگان برای ارائه طرحی با هدف حذف پست ریاست جمهوری از قانون اساسی ایران بود، کسی چندان این خبر را جدی نگرفت. حتی زمانی که حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در توضیح انگیزه های این ماجرا به صراحت گفت که اخیراً نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده مبنی بر اینکه به دلیل برخورداری از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب دیگر نیازی به رئیس جمهور در کشور نیست، باز همین حرف بیشتر یکی از همان خط و نشانهای اخیر مجلسیان برای تحت فشار گذاشتن احمدی نژاد و جریانی که فتنه‌اش می‌خوانند به نظر می‌رسید. اما تنها 25 روز بعد شخص رهبر جمهوری اسلامی در سفرش به کرمانشاه با احتیاط سخنانی می‌گوید که در حقیقت شکل دیگری از همان نظرات بی‌پرده است که ابتدا از طریق راهروهای مجلس منتشر شده بود. آقای خامنه‌ای با اشاره به ماجرای حذف پست نخست وزیری در زمان آیت الله خمینی گفته است اگر احساس شود که به جای انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم، انتخاب مسئولان قوه مجریه به وسیله مجلس بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. آیا این سخن بالاترین مقام جمهوری اسلامی که پیشتر مجلسیان آن را فاش کرده بودند تنها یک ابراز نظر ساده برای احتمالی دور از دست است و یا اینکه خبر از تصویر و پروژه‌ای بزرگتر و مهمتر و قریب الوقوع می‌دهد؟ این پرسشی است که در این برنامه از چهره‌های مختلف سیاسی و با گرایش‌های متعدد می‌پرسم. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور نظام برآمده از انقلاب 57.
در انتخابات سال 1376 که آقای ناطق نوری نامزد ریاست جمهوری بود، صحبت این بود که اعلان حکومت اسلامی بکنن، یعنی همین ریاست جمهوری اینا رو بردارن و بگن که یک ولی امریست و همه باید تابع او باشن. اون وقت اون شکست سخت اون آقای ناطق نوری این طرح رو متوقف کردی بلا اجرا گذاشت. این کاری که آقای احمدی نژاد کرد که به مدت 10 روز قهر کرد از آقای خامنه ای، این با توجه به ظرفیت آقای خامنه ای انتظار می رفت که این بروز بده، این ناراحتیشو از رفتار آقای احمدی نژاد. حالا ایشون می گوید در آینده های دور، نمیگه بلا فاصله، ولی خود یه زمین سازیست روشن واضح می گوید به این که وقتی ایشون ولی امر هست، قوه مجریه باید و بقیه قوا باید تابع این آقا باشند.
مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و مشاور مهدی کروبی:
آقای خامنه‌ای سالهاست طرحی داره، این طرح مال امروز و دیروز هم نیست، اون این که حکومت رو به معنای واقعی مطلقه بکنه. شاید 2 سال بود احمدی نژاد رئیس جمهور شد، دیروز آقای کروبی من گفتن که فلانی چرا به نظر آقای خامنه‌ای از بین این کسایی که هستن که همه‌شون هم حاضر بودن دستشو ببوسن، علی لاریجانی، باقر قاریباف و محسن رضایی، اومد احمدی نژاد رو انتخاب کرد که ظاهرا از همشون بی‌هویت‌تره. من گفتم اتفاقا به دلیل هم بی‌هویتی های که خامنه‌ای ایشون انتخاب کرده که با دست این همه رو طرد کنه، یعنی در واقع طوری بشه که یه عده رو احمدی نژاد طرد کنه، یه عده خودشون رقبت حضور در حاکمیت نداشته باشن، بعدم به خیال آقای خامنه‌ای کنار زدن یه آدم بی‌هویتی مثل احمدی نژاد خیلی راحت. به نظرم این بازی که آقای خامنه‌ای از روزی که احمدی نژاد رو کاندیدا کرد برای ریاست جمهوری بازی شروع کرده، از قبل هم می‌خواسته، در دوره رفسنجانی که امکان نداشت، یه در دوره خاتمی هم سخت بود، گذاشت دوره این دو تموم شد و این کار انجام داد. یعنی در واقع آقای خامنه‌ای طرحی که الان داره پیاده می‌کنه، طرحی که سال‌ها روش فکر کرده برای مطلق کردن کامل حکومت.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی:
اون چیزی که آقای خامنه‌ای بیان کردن بخشی از اون کوه یخی هست که بیرون از آب هستش و نشون دهنده یک پروژه کلانی هست با محوریت خود آقای خامنه‌ای. به نظر میرسه که بیش از پیش ساخت قدرت در جمهوری اسلامی داره خودش عریان میکنه، یعنی این اتفاق از پارسال رخ داد، بعد از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی از رأس مجلس خبرگان به تعبیر دقیقش کنار گذاشته شد و آقای مهدوی کنی اومد رأس هرم خبرگان رهبری قرار گرفت، کاملا مشخص شد که اراده موجود در حاکمیت همه چی داره بازی ختم میشه به آقای خامنه ای، البته در کنار اون باند جریان نظامی امنیتی رانتی که مسلط هستن در حاکمیت، و اینجا در یک سیکل معیوبی قرار است همه بازی ها در حاکمیت تعریف شه، یعنی شورای نگهبانی که فقهاش منتسب رهبری هستن نمایندگان رو تایید میکنن، از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنن، و در همین سیکل معیوب با این طرحی که دو سه هفته پیش مصوب شد از طرف نماینده های مجلس برای نظارت بر اونها، این نماینده ها اون وقت باید رئیس جمهور رو برگزینن، که خب نشون میده تا چه حد محتوای در واقع قدرت در ایران سوق پیدا میکنه به طرف یک حاکمیت اقتدارگرا، و البته نظام متکی به شخصی که در اینجا صورتبندی میشه با ولایت مطلقه فقیه.
و علی مزروی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیز حزب مشارکت.
والا من از مجبه صحبت ایشون اینطوری برداشت دارم که ایشون زمینه یک تغییر رو در به قول خودشون مهندسی نظام ایجاد کردند، و اینکه کی این تغییر در واقع به وقوع پیونده اینو گفتن در آینده دور، که خب معلوم نیست، ولی از مجموع صحبت ها برمیاد که ایشون هم به ضرورت اینکه بایستی تغییراتی در اداره نظام به وجود بیاد به تدریج دارن به این ضرورت میرسه. به هر حال اون چه که من از صحبت‌های ایشون فهمیدم این که اگر بخواد یه چنین تغییر ایجاد بشه حتما نیاز به تغییر در قانون اساسی دارد، ولی این که بعد از این تغییر واقعا میشه اسم این نظام سیاسی تازه رو جمهوری گذاشت، این قابل بحث و تأمل هست، برای اینکه در واقع الان در نظام‌های جمهوری که مصطلح هست ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم و نه مجلس انتخاب میشه.
اما علت چنین روی کردی از سوی آیت الله علی خامنه ای چیست و چرا این روی کرد را ابتدا از طریق مجلسیان عنوان می کند؟ مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی.
به نظر من این از اون طرف شروع شده، یعنی آقای خامنه ای گفتن که اینها زمزمه رو شروع کنن، یک فیدبکی از داخل جامعه بگیرن، از داخل اصولگراها بگیرن. این من معتقدم که این با دستور خود آقای خامنه ای از موضوع مطرح شده، وگرنه آقای کاتوزیان رو بزرگتر از آقای کاتوزیان به خودشون حق نمیدن که یک موضوعی بگن که تغییر قانون اساسی. به نظر من این چیزی که خودشون خواسته در راستای مطلق کردن از پیشتر حکومت. ببینید تجربه سالهای اخیر نشون میده که دخالت در انتخابات مجلس خیلی راحت تره، برای اینکه رد صلاحیت میکنن تو شهرستانه کوچیک، رقابت ها باز جا به هم نزدیک میشه، یه نفر رو با 500 تا 1000 تا رای جابجا کرد بدون خیلی درد سر. ولی ریاست جمهوری آقای خامنه ای تجربه حداقل از دو دوره هاشمی و دو دوره خاتمی داره، اونطوری که آقای خامنه ای دلش بخواد فضای جامعه رو عوض کنه امکان پذیر نیست. به همین دلیلشون دنباله که یک در از یک طریق سهلتری دیدگاه های خودش رو به حکومت تحمیل بکنه و اون مجلس، یعنی مجلس رو خیلی راحت تر اینا تجربه کردن، میتونن کنترل کنن، در اختیار داشته باشن، نهایتا اگه چیزی هم تصویب کرد که به دردشون نخورد میرن از طریق شورای نگهبان. این کار به نظر من با مکانیزم هایی که اخیرا درست کردن برای نظارت بر نمایندگان مجلس، اگر رئیس جمهور یا نخست وزیر مورد نظر خودش هم تایید نکنه نماینده رو رد صلاحیت میکنن، برای اینکه کار خودشون پیش ببرن. یعنی میخوام خدمت شما بگم که آقای خامنه ای در راستای اون مطلق کردن حکومت داره یه کاری میکنه که یه موقع به طور اتفاقی و گرفتاری هم یک رئیس جمهور بهش تحمیل نشه.
مرتضی کاظمیان هم درباره دلیل این روی کرد چنین میگوید:
من گمان میکنم دست حفظ بیش از پیش جایگاه ولایت مطلقه فقیه هست، و اینکه رئیس جمهور به نوعی تحت مهار قوه مقننه مجلس قرار بگیره با کیفیتی که البته پارلمان در ایران داره، یعنی متاسفانه پارلمان در ایران فقط یک عنوان پارلمان رو داره و این نمایندگان مجلس برگزیدگان واقعی مردم نیستند، عبور میکنن از فیلتر نظارت استصوابی.
حسن بنی صدر نیز هدف این پروژه را حل تناقض‌های قانون اساسی میان اختیارات بی حد و حصر ولی فقیه و حاکمیت مردم می‌داند.
نظام پارلمانی اقتضای این است که یک مقامی با صاحب اختیارات مطلق در اون بالا تشریف نداشته باشد. خب ولی اینشون درست بخواه عکس این رو بکنه، یعنی اون نظام پارلمانی که نمایندگانش به ترتیبی انتخاب می‌شوند که می‌دانیم، یعنی در واقع منصوب‌های شورای نگهبانی هستند که ناقامایی می‌کند و اختیاری هم ندارد، و یک
خسرو عزیز، حالت فعل آقای رهبر این معناش تعطیل اون اصل حاکمیت مردم است. در واقع ایشون میخواد اون تناقض اساسی که در قانون اساسی وجود دارد بین اصل 5 و اصل 6 قانون اساسی، که اصل 5 میگه ولایت فقیه، اصل 6 میگه در این نظام حاکمیت با مردم است، این میخواد اون حاکمیت مردم رو بردارد راحت و آسوده و تناقض به این ترتیب حل بشود.
اما آیا با حذف رئیس جمهوری که منتخب مردم باشد، تناقض‌های درونی نظام و کشاکش‌های بی‌امان قدرت حل می‌شود؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی:
باید ریشه‌یابی کنیم که مشکل نظام سیاسی در ایران کجاست؟ آیا مشکل برمیگرده به همین تعارضاتی که فعلا وجود داره میان قوه مقننه و قوه مجریه، یا اختلافاتی که وجود داره میان اختیارات رهبری در اصل 110 با حوزه وظایف رئیس جمهور؟ آیا واقعا ریشه اختلافات و مشکلات و بحران‌های موجود اینجاست؟ به نظر میرسه که این نیست. یعنی مشکل اساسی در ایران برمیگرده به اون تناقضات اساسی که در قانون اساسی وجود داره از یک سو، و از طرف دیگه همزمان برمیگرده به اون رویکردهای تمامیت خواهانه و اقتدارگرایانه که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً تا وقتی که این رویکرد دموکراتیک و نگاه مردم سالارانه دست بالا رو پیدا نکنه در جمهوری اسلامی، این راه حل بی پاسخ خواهد بود و به نوعی به جای پاسخ دادن به مسئله صورت مسئله رو داره پاک میکنه.
شاید مهدی کروبی از نخستین اصلاح طلبان بلند پایه‌ای درون نظام بود که به صراحت از ملغا شدن عملی جمهوریت و اسلامیت نظام سخن گفت. آیا آنچه که امروز در نظام جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است تعبیر همانی است که او گفت؟ مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی و مشاور مهدی کروبی:
خب وقتی کروبی میگن که این نظام نه جمهوری است نه اسلامی، معنیش اینه که این حکومت دیگه حکومت جمهوری اسلامی نیست. وقتی حکومت جمهوری اسلامی نیست و یه روز جمهوری اسلامی بوده، یعنی براندازی شده، این معنیش اینه که آقای خامنه‌ای از کارآمدی نظام فعلی ناامید شده، دنبال راه‌های دیگه هست. ایشون به استقرار نظام فکر نمی‌کنه، به تعویق سرنگونی خودش فکر می‌کنه. این کارا به نظر من روزمرگی است برای تعویق سرنگونی. ارتباطش اینه که آقای خامنه‌ای مطمئن شده و ایشون از سالها قبل مطمئن بوده که ایده هاش با این نظام پیاده نمیشه، ایده هایی که کاملا استبدادی و فردی، با این حتی با این قانون اساسی ناقص که خودش هم مبدأ بسیار از استبداد هاست پیاده نمیشه، دنبال تغییره. که یه موقع کسی به رخش نکشه بگیم فلان اصل قانون اساسی اصل 27 گفته تشکیل تجمعات آزاد است، فلان اصل گفته نمیتوان به بهانه تمامیت ارضی آزادی ها رو محدود کرد، کار رو یکسره کنه که شبا به خیال خودش آسوده سر بخوابه، چون مطمئن نمیشه حداقل دو سال که هیچ شبی رو آسوده نخوابیده.
برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید. چهار هفته می شود که به خیابان‌های نیویورک آمدند در روز 17 سپتامبر. در پایتخت اقتصادی آمریکا، تنها چند کوچه آن طرفتر از برج‌های دوقلو که در سال 2001 فرو ریختند، تجمع خود را آغاز کردند. می‌گویند از جنبش‌های مشابه در مصر و اسپانیا نمونه برداری کردند و قصد دارند فعلاً در خیابان بمانند. خود را وال استریت را تصرف کنید نامیدند. در چهار هفته فعالیت، اعتراضشان چنان گسترده شد که امروز ده‌ها شهر در آمریکا و اروپا به آنها پیوستند و حرکت‌های مشابهی را آغاز کردند. از همین رو مارک بری، سخنگوی جنبش وال استریت را تصرف کنید، مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اولین پرسش درباره آغاز این جریانه. پیش از 17 سپتامبر و به راه افتادن جنبش وال استریت رو اشغال کنید، این جریان چگونه شکل گرفته و چه کسانی این فکر رو عملی کردند؟
Well,
There's a magazine called Adbusters.
مجله‌ای هست به نام ادباسترز در کانادا که در آن اولین بار این فکر مطرح شد. هدف این بود که خوانندگان بروند و با چادر زدن در اطراف وال استریت آنجا را دو ماهی اشغال کنند و این پیام را در مورد زیاده خواهی دنیای سوداگری به جهانیان برسانند. اما در جریان کار برخی کنشگران از این فراخوان استفاده کردند و گروه‌های کاری را به راه انداختند و دور هم گرد آمدند. من هم مثل خیلی های دیگر بعد از دیدن فراخوان به این جریان پیوستم. من در زمره گردانندگان اولیه نبودم.
گفتید دو ماه، الان حدود یک ماه از این جریان گذشته. آیا بعد از پایان دو ماه وال استریت را اشغال کنید تمام خواهد شد؟
ما قصد داریم ادامه دهیم. فراخوان اول دو ماه را در نظر داشت. شاید آن طراحان اولیه فکر نمی کردن با چنین استقبالی روبرو شوند. ولی وقتی جریان اجرایی شد، این دیگر به مردم بستگی داشت که با آن چه کار کنند. فعلا هیچ طرحی برای پایان دادن در کار نیست. کاری که ما می خواهیم بکنیم ایجاد راه تازه‌ای برای مشارکت سیاسی است. یک روش دموکراتیک فراهم کنیم برای مردم که بتوانند اظهار نظر و عقیده کنند و نهایتاً انحصار احزاب سیاسی را از میان برداریم. از آنجا که ما کوشش می‌کنیم این نوع مشارکت دموکراتیک در سیاست را بسازیم، می‌خواهیم راه‌های تازه‌ای برای شرکت فعال در جوامع خود را پیدا کنیم. به یک معنی می‌خواهیم نمونه و الگوی چیزی متفاوت باشیم.
پس به این معنا شما یک نمونه تازه ای از مشارکت سیاسی رو میخواید ایجاد کنید.
بله، همین را میخواستم بگویم. اگر به روزنامه ما نگاه کنید به نام The Occupied Wall Street Journal میبینید که دیدگاه ها کلن این است که مردم احساس میکنند سیاستمداران به نیازهای قشرهای زحمتکش بیتوجهند. 8 سال بود که جورج بوش از حزب محافظه‌کاران زمامدار امور بود و حالا باراک اوباما از حزب دموکرات تصدی کارها را بر عهده دارد. اما عوض شدن حزب‌ها تأثیری ندارد و بحران سیاسی تنها به قشرهای زحمتکش آسیب می‌رساند. در وضع نهادهای مالی تغییری ایجاد نمی‌شود و آنها همچنان در پی اهداف خود هستند. مردم به این نتیجه رسیدند که ما باید در اندیشه راه‌های تازه‌ای برای دموکراسی باشیم.
پس مسئله شما در واقع بیشتر سامان سیاسی آمریکاست تا نشون دادن نارضایتیتون.
بله، ما در صحنه سیاسی جامعه آمریکا یک جنبش تازه سیاسی هستیم. در گذشته بخش اعظم مشارکت مردم از راه مراجعه به احزاب بود و فشار آوردن به آنها که مطابق خواست آنها عمل کنند. البته ما هم می‌خواهیم که آنها به حرف ما گوش بدهند، اما تفاوت اینجاست که اگر سیاستمداران دیدگاه‌های ما را بشنوند و بخواهند آنها را اجرایی کنند و شیوه خود را دگرگون کنند، خوب است. ولی ما قصد نداریم همه تخم مرغ‌های خود را در سبد سیاستمداران بگذاریم. قصد نداریم تمام انرژی خودمان را صرف این کار کنیم. به جای آن می‌خواهیم یک صدای مستقل و یک صحنه مستقل برای مشارکت دموکراتیک فراهم کنیم که بشود در سراسر کشور آن را به کار گرفت. همانطور که می‌دانید در صدها شهر ایالات متحده این جنبش آغاز شده است، اما اینکه جنبش به کجا خواهد رفت باید منتظر شد و دید.
پس وال استریت را اشغال کنید برنامه دقیقی نداره. بعد از اینکه این جمعای کوچک رو درست کردید چی کار میخواید بکنید؟
ما میخواییم سازمانی که ایجاد میکنیم بتواند روند تصمیم گیری را از طریق تجمع عمومی روزانه انجام دهد. ما کمیته ها و گروه های کاری درست کرده ایم که بتواند به مسائل روزانه مختلف مانند تهیه خوراک، دارو و سخن گفتن با رسانه ها و مسائلی مانند آن بپردازد. البته در صدر خواسته های ما عدالت اقتصادی است، اما از نظر سیاسی تشکلی از طیف های گوناگون هستیم، از راست تا چپ، و هر یک از این اشخاص درون جنبش دیدگاه های خود را دارند.
اما چگونه می‌خواید این کارو بکنید؟ ساختار سیاسی جامعه آمریکا به گونه‌ای که میشه خواستای قشرها یا افراد رو به بخش‌های مقننه مثلا انتقال داد. چون سرانجام بالاخره شما باید این خواسته‌هاتون رو روی میز کسی بگذارید.
بله، این روش معمول است. ولی مسئله افرادی که حول این جنبش گرد آمدند این است که اکثریت عظیمی از آنها احساس می‌کنند که این روند معمولی کارایی نداشته است. سیاستمداران واکنش درستی به خواسته‌های قشر زحمتکش نشان نمی‌دهند. هدف نهایی ما ایجاد یک سامان اقتصادی عادلانه است. ما برای این کار جامعه و جنبش مستقل خودمان را درست می‌کنیم. البته برخی از افراد این جنبش خواستار سرنگونی کامل هستند.
شنوندگان
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیا شما انتظار دارید که برخی از سیاستمداران امروزی به جنبش بپیوندند؟
برخی از سیاستمداران مهم مانند نانسی پلوسی آمدند و بر کار ما سحه گذاشتند و از ما پشتیبانی کردند. خب، هرچه به انتخابات سال 2012 نزدیکتر شویم، خواهیم دید سیاستمداران بیشتری کوشش خواهند کرد از پیام حرکت ما به سود حزب خود استفاده کنند. در واقع از همکنون هم این کار شروع شده. جمهوری خواهان در تلویزیون مرتب میگویند معترضان درباره مسائل اقتصادی حق دارند، ولی آنها باید بدانند اوباما و حزب او مقصر است. دموکرات ها هم میگویند بله، آنها حق دارند از نابسامانی های اقتصادی شکوه کنند، ولی دلیل اصلی آن جورج بوش و زمامداری 8 ساله اوست. به این ترتیب یک اعتراض اصیل مردم از بلندگوهای احزاب با صدای خود آنها پخش می شود.
خب پس خواستگاه این جنبش چیه؟
به نظر ما خیلی خوب است که این سیاستمداران صدای اعتراض ما را شنیدند، ولی ما در این حال می‌کوشیم خودمان را از آنها دور نگه داریم و با آنها بگوییم که می‌دانیم احتمالاً آنها کاری نخواهند کرد و این ما هستیم که باید به جنبش خود ادامه دهیم.
پس حالا شما فکر می‌کنید که جنبشتون به زودی سیاستمداران خودش رو در صحنه سیاسی آمریکا خواهد داشت؟
هدف ما تشکیل حزب سیاسی نیست، برعکس هدف ما ادامه این جنبش است. ما می‌کوشیم جوامع منفرد را توان ببخشیم و تلاش داریم به شیوهی دموکراتیک بدون رهبری متمرکز و با کمک تصمیم‌گیری افقی جهانی را که می‌خواهیم به تصویر بکشیم و به جای تشکیل حزب سیاسی راه متفاوتی را پیش بگیریم.
ریشه های این جریان از کجا سرچشمه گرفته؟ زمینه های فکری این جنبش رو در چه کتاب ها یا منابع یا چه اندیشه های مشخصی باید جستجو کرد؟
باید بگویم که من 10 سالی است که در فعالیت‌های سیاسی درگیر هستم. من اولین بار با جنبش مخالفان جهانی شدن وارد معرکه شدم. بعد در جریان ضد جنگ فعال شدم و در پی آن در جریان دانشجویی و جنبش دفاع از حقوق مهاجران. یک دهه کنشگری من در این زمینه‌ها به من ارزش مشارکت مستقیم و بی‌واسطه در امور جامعه را نشان داده است. در مقایسه با جنبش دانشجویی دهه 60، برای نمونه این جنبش یک تشکیلات داشت، مدیر داشت و یک نوع سامان فرماندهی هرمی. از دهه 1990 به این سو این شیوه کنار نهاده شده و کنشگران تلاش می‌کنند با ساختارهای دموکراتیک مستقیم کار کنند. اما در مورد منابع دیگر مانند کتاب، باید از کتاب اقتصاد مشارکتی نوشته مایکل آلبرت نام ببریم که فکر می‌کنم بر من و شماری از کسانی که می‌شناسم تأثیر گذاشته است.
گفتید مشارکت مستقیم و بیواسطه. میشه گفتی که از لوازم این نوع مشارکت مستقیم نبودن رهبریه. اما بحثایی که در پیوند با این جنبش میخوندم، برخیشون تاکید میکردن که جنبش بدون رهبری نمیتونه زیاد ادامه داشته باشه. به باور شما وال استریت را اشغال کنید، بدون رهبر تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
خب ما ادامه میدهیم. به گمان من قدرت آن در این واقعیت است که هرچه سریع و ساده در دیگر جاهای جهان گسترش پیدا کند. دیگر کسی در لس آنجلس یا شیکاگو منتظر مرکز نیست که دستور بدهد. آنها کار خودشان را می کنند و کارهایی را که ما در نیویورک انجام دادیم بر می دارند و آنها را با مسائل منطقه‌ای وفق می دهند. مطمئناً در کوتاه مدت با مشکلاتی مواجه هستیم، مانند اینکه چقدر باید وقت صرف یک کار شود. ولی از روی واکنش افرادی که تجربه کنشگری نداشتند، کسانی مانند سربازان پیشین، کارگران و انواع افراد که به این جریان پیوستند، متوجه این شدم که آنها از این آزادی عمل استقبال می کنند و از اینکه یکی از هزاران رهبر جنبشند ابراز شادمانی می‌کردند.
اما میخوام برسم به این مورد بازداشت افراد که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، خصوصا در راهپیمایی بر روی پل بروکلین. و سوالی که پیش میاد بحث حقوق بشر هستش. رفتار نیروهای امنیتی با شما تا کنون چگونه بوده؟
دور تا دور پارک با پلیس محاصره شده و خود من تصور میکنم بسیاری از افراد مخفی پلیس در پارک حضور دارند. شهر نیویورک نیروی پلیس بزرگی دارد. بخشی از نیروی محرکه جنبش را مدیون برخورد پلیس هستیم. مثلا در یک مورد یک زن ایستاده بود تماشا میکرد و یک افسر پلیس، نه حتی یک پلیس ساده، میرود اسپری فلفل بر روی زن میپاشد. همونطور که شما هم اشاره کردید، دستگیری بیش از 700 نفر روی پل بروکلین نقطه عطفی برای جنبش ما بود. من هم روی پل بودم و خودم شاهد دستگیری ها بودم.
آیا شما و دوستانتون به خاطر فعالیت در این جنبش نگرانی هایی دارید از دستگیر شدن یا مسائلی شبیه اون؟
شاید در کشورهای دیگر بشود این را گفت، اما اینجا هیچ یک از ما فکر نمی کنیم که ممکن است ما را بکشند. ترس ما این است که کتک بخوریم یا زخمی شویم، ولی ترس از آن سرکوبی که در کشورهای دیگر هست در اینجا بی‌معنی است. Unfortunately, people have to face in other countries.